Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز می‌خواهیم عزیزان شنونده با هدف سلامتی و حفظ صحت و صحتمندی شما عزیزان و برای صحبت و بحث راجع به سبک و روش زندگی بهتر و سالمتر، باز هم راجع به یکی از امراض و بیماری‌های مهم و نسبتاً شایع در میان مردم صحبت بکنیم که اگر مراقبت شوید و ما یک سبک زندگی سالم و روش‌های صحیحی و سبک‌های صحی در زندگی خود داشته باشیم، بدون شک بسیار کم ممکن است که مصاب و مبتلای به اینمی مریضی و مشکل شویم. این مریضی مسئله سنگ‌های گرده یا کلیه هاست که خب برای بحث راجع به او در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عباس بصیری، متخصص و جراح امراض کلیه ها و مجاری ادراری یا اورولوژی هستیم تا با ایشان در رابطه با سلامت گرده ها و کلیه ها صحبت بکنیم. می دانیم که کلیه ها و گرده های ما از اعضا و ارگان های حیاتی برای سلامت و زندگی ما هستند که علاوه بر فیلتر کردن خون و ادرار و رفع سموم و مواد مضر و زهری از بدن، وظایف بسیار مهمی دیگی هم در بدن ما دارند. لذا باید به سلامت عمومی و سلامت گرده ها و کلیه ها توجه بیشتری شود. در این جلسات راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز سنگ های گرده ای، علائم و نشانه ها و راه های وقایه و پیشگیری و تشخیص و روش‌های معالجه و درمان مشکل و مریضی سنگ‌های گرده یا کلیه با دکتر سب بصیری صحبت خواهیم کرد. امید است با توجه به اهمیت ای باس و یکی واقعاً یک تعداد زیادی مردم ممکن است که اینطور یک مشکل داشته باشند یا پنهان باشه یا معلوم شده باشه مشخص باشه، این بحث را با ما دنبال بکنین و استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. امید است که تو این چند دقیقه بتونیم کمکی به سلامتی جامعه و مردم عزیزمون بکنیم.
حتما اینطور خواهد بود دکتر صاحب. کمکی که شما کارشناسان عزیز با ما و شنوندگان ما در این برنامه میکنین بدون شک بسیار بسیار مؤثر است برای سلامتی و صحت مردم. ممنون که وقت دادین که ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگر بفرمایین که چی اتفاقی میفته، چی کار میشه برای افراد که مبتلای به سنگ کلیه یا گرده ها میشن، تا بعد راجع به دیگه مسائل و جوانب اینمی مریضی صحبت بکنیم.
حقیقت اینه که وقتی ما خودمون داریم یه سنگ کلیه رو عمل میکنیم، حالا یا با تکنیک‌های جدید کارای اندوسکوپی میکنیم و به وسیله یک مثلا وسیله‌ای که اندوسکوپ بهش میگیم نفروسکوپ وارد کلیه میشیم و داریم سنگ رو میشکنیم و این سنگ به این سفتی و سختی رو در داخل کلیه به اون نرمی و لطیفی میبینیم. من خودم گاهی اوقات تعجب میکنم که این جسم به این سختی، به این سفتی، داخل این جسم به این ارگان به این نرمی و لطیفی چجوری تشکیل شد، چی باعث این کار شد، در صورتی که اونجا فقط یه ادرار رقیق صاف و شفاف عبور میکنه. خب این یک مکانیزم پیچیده است که آدم تعجب میکنه همچی چیز رو میبینه.
بله،
در حقیقت اون چیزی که تو کلیه رسوب میکنه کم کم خب غلیظ میشه، آبش گرفته میشه و اون املاحش که معمولا در همه جای دنیا حدود 70% از سنگ‌ها از جنس کلسیم هستن، همون چیزی که ماده اصلی تشکیل دهنده آهک هستش، این کلسیم در داخل کلیه غلیظ میشه، رسوب میکنه. مکانیزم تشکیل سنگ اصولا این هست که یک ماده رسوب کننده در داخل سیستم ادراری اونقدر غلیظ بشه، اونقدر غلظتش بره بالا که به حد فوق اشباع برسه و در اونجا رسوب بکنه.
بله،
درست مثل این که شما وقتی یه شکری رو تو آب حل میکنی انقدر حل میشه تا به حد اشباع، ولی وقتی بیشتر از اون بشه دیگه این حل نمیشه، اون ته رسوب میکنه. یا هر ماده حل شدنی رو توی آب حل بکنی این حالت اتفاق میفته. البته طبیعت ادرار به خاطر ساختمانهای یونی متعددی که اونجا هست، املاح متعددی که وجود داره، غلظت مثلا فرض کن منیزیم، غلظت سیترات و مواد در حقیقت ساختمان یونی ایجاد میکنن، دو تا کشش قطب مثبت و منفی در محیط ادرار ایجاد میکنن، اصولا حلالیت مواد رو بالا میبرن، یعنی اون غلظتی که تو آب رسوب میکنه تو ادرار رسوب نمیکنه، تو ادرار هنوز به صورت محلول هست. خاصیت اون اسیدیتی ادرار، پهاش ادرار، املاح موجود در اون طوری هستش که دیرتر میذاره مواد توی ادرار رسوب بکنه. به همین جهت بهش میگیم که باید در حد فورمیشن پروداکت و بالاتر از در حقیقت حد اشباع نسبت به آب برسه تا رسوب بکنه. ولی نهایتا بعضی از افراد این غلظت مواد در داخل ادرارشون اونقدر زیاد میشه که خب این رسوب میکنه.
بله،
خب همیشه از قدیم فکر میشد که این ادراری که از کلیه داره میاد تحمل نداره، که صبر نمیکنه، اونجا وای نمیسته، که مرتب داره قطرات ساخته میشه میاد میریزه تو مثانه. با این فرصت خیلی کمی که کمتر از یک دقیقه ادرار تو کلیه وای میسته، چجوری فرصت رسوب پیدا میکنه؟ توجه میفرمایید؟
بله،
یعنی آدم فکر میکنه باید تو مثانه سنگ بیشتر تشکیل بشه چون ادرار 4 ساعت 5 ساعت اونجا میمونه. اینجا حالا یه تئوری‌های مختلفی وجود داره که چرا با این سرعت بسیار کمی که ادرار از کلیه عبور میکنه رسوب میکنه. بعضی ها معتقد هستن که این اصلا در زیر مخاط یک التهاب ایجاد میشه، اون التهابی که ایجاد میشه در زیر مخاط کلیه اون باعث میشه که به اصطلاح اونجا مواد کم کم نفوذ کنن به زیر مخاط، اونجا به اصطلاح تجمع پیدا بکنن و اون التهاب کم کم اون کلسیم و مواد رو به خودش جذب کنه و بکشه و کم کم متراکم کنه و ایجاد سنگ بکنه.
بله،
بنابراین ریشه اساسی همه اینا این هستش که ما در داخل دستگاه ادراری جریان ادراری سریعی داشته باشیم، با سریعتر ادرار از کلیه عبور کنه، که خب مبناش این است که مایعات بیشتر طرف مصرف بکنه، افراد مصرف بکنن و سرعت عبور ادرار رو از کلیه بیشتر بکنن. اگر عفونتی در داخل کلیهشون هست، ضربه‌ای هست، سابقه سنگ قبلی داشتن، چون سابقه سنگ قبلی التهاب ایجاد میکنه، مخاط رو در حقیقت از وضعیت عادی خارج میکنه، درست مثل زخمی که شما رو دست دارید، دست با اون پوست طبیعی با وقتی که شما زخم ایجاد میشه و پوست جدید میاد و اون حالت گرانولیشن یا اسکاری که رو زخم میکنه، این دوتا وضعیت متفاوت دارن. کلیه هم که آسیب دیده، سنگ داشته، عفونت داشته، این دیگه اون مخاطش مخاط نرمال و طبیعی نیست، استعداد اینه داره که مواد و املاح رو تو اون رسوب کنن. درست شما مثل این که یه جوب آب کاملا صیقلی و صاف داشته باشه یا جوبی که خلل و فرجی داشته باشه، منافذی داشته باشه، تو اون منافذ و تو اون به اصطلاح چاک های مسیر آب معمولا خزه بیشتر روش میکنه، رسوب بیشتر هست. بنابراین یه کلیه صحیح و سالم کمتر احتمال داره توش سنگ ایجاد بشه تا یه کلیه که به دلیل مختلفی قبلا آسیب دیده.
بله، پس دکتر صاحب شما چند چیز به عنوان عوامل خطر یادآوری کردین. یکی اونهایی که آب و مایعات کمتر میخورن، به خصوص آب که گفته میشه ساده ترین و ارزشمندترین مایع مفید برای سلامتی ما انسان هاست، حتی مایعات ادرار آور مثل چای. خب دکتر صاحب، آیا امی چای که ادرار آور است، یعنی اندازه پیشاب زیاد میکنه، اینم میشه استفاده کرد یا نی بیشتر باید زیادتر ما آب باید بخوریم و آب مورد تایید به عنوان یک مایع مفید و توصیه میشه؟
ببینید موادی که ادرار آور هستن در یه لحظاتی سرعت ادرار رو زیاد میکنن و بعد از اون جریان ادرار کند میشه، بدن دچار کم آبی میشه و خب به شرط اینکه مرتب آب بخورن بله، ولی وضعیت نرمال طبیعی بدن آب معمولیه. خیلی مهمه که ما آب رو به اندازه کافی و زیاد بخوریم.
بله.
ببینید این آب کافی یه شاخص داره. یه موقع هست که میگن آقا مثلا روزی 8 لیوان آب بخورید، روزی 3 لیتر آب بخورید. طبیعت بدن آدم ها متفاوته، یعنی یه کسی ممکنه 3 لیتر آب بخوره همش عرق بشه، از بدنش بره بیرون، کار فیزیکی میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه. تو مناطقی که آب و هوا خشک بیشتر عرق ایجاد میشه، تو مناطق مرطوب و جایی که به اصطلاح غلظت آب در فضا بیشتر هست یا اون به اصطلاح رطوبتشون باعث میشه که خیلی شاید مثلا تبخیر کم داشته باشن. ببینید برای ما مهمه که شخص روزی چقدر ادرار میکنه، نه اینکه چقدر مایعات میخوره. اون ادراری که هست یعنی داره شستشو میده سیستم ادراری رو. در حقیقت برای یه آدمی که سابقه سنگ داره و استعداد سنگ داره یا خانواده‌ای داره که توش سنگ داشتن که ایشون هم ممکنه مبتلا بشه، ما میگیم 2.5 لیتر شما باید ادرار بکنی. مهم نیست که چقدر آب میخوری و آب معمولی چون فیزیولوژی بدن رو بیشتر باهاش عادت داره یه جریان ادرار نرمال ایجاد میکنه. حجم مثانه آقایون حدود 550 سیسی و خانم ها بین 450 تا 500 سیسیه.
بله.
اگه کسی بیماری زمینه ای نداشته باشه، آقایون مثلا پروستات بزرگ نداشته باشن، تنگی مجرا یا بیماری اختلال عصبی نداشته باشن، تقریبا همین حجم باید ادرار کنن. بنابراین یه چیز حدود 500 سی سی ادرار در هر بار در یه شخص نرمال طبیعی است.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگهای حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد باید سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه ها هیچ سنگی وجود نداره. چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای عباس بصیری متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و سیستم ادراری اورولوژیست در رابطه با مکانیزم و چگونگی تشکیل سنگ در کلیه ها و گرده های ما توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. تأکید بسیار جدی دکتر صاحب روی مصرف مایعات بود که ما باید در طول زندگی خود و همیشه باید ما به اندازه کافی و مناسب آب بخوریم و تأکید شد باز که بهترین و ارزشمندترین مایع برای سلامتی بدن ما و کلیه های ما آب معمولی است. اشاره شد که مصرف مایعات کافی هم برای یک نفر که ما بتانیم بگوییم که ای به اندازه کافی آب خورده ایست که باید در مجموع 24 ساعت حجم و اندازه و میزان ادرارش 2.5 لیتر باشه. 2.5 لیتر ادرار باید از انسان دفع شوه، پیشاب باید یک نفر داشته باشه که ما بگوییم ای به اندازه کافی آب خورده. خب ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب شما در این قسمت اگر راجع به انواع و اقسام سنگ های کلیه یا گرده ها برای ما معلومات بدین که ما در کلیه ها چند نوع سنگ داریم.
ببینید بعضی از سنگ، اولا گفتم خدمت شما 70% از سنگ ها سنگ های کلسیومی هستن، یعنی ماده اصلیشون کلسیومه.
بله.
ما اگر دنیا رو به 3 منطقه تقسیم کنیم، بیشترین شیوع سنگ توی کشور امریکا هستش و امریکای شمالی که چیز حدود 15% افرادشون دچار سنگن. بعد میاد تو اروپا و بعد میاد در یک کمربندی که از شمال افریقا شروع میشه به سمت عربستان و ایران و میره به سمت جنوب شرق آسیا که بهش میگن کمربند سنگسازی، استون بلت، کمربند سنگسازی، که اینجا ما یه چیز حدود 5-8% میزان بروز سنگ رو داریم تو این منطقه. ما ایران تو این منطقه قرار داده و یه بیماری تاریخی است برای ما. توی اهرام مصر هم اینطوری بوده، هنوز توی اون به اصطلاح مومیاییاشون که میشکافند سنگ تو کلیه‌های اون افراد پیدا میکنن.
بله.
سنگ تو ایران مثل همه جای دیگه 70% ماده اصلیش کلسیومه، ولی یه تعداد سنگ‌های دیگه داریم مثل سنگ‌های اسیدوریکی، سنگ‌های سیستینی. خب اونها یه مقداری تشکیل سنگشون پیچیده تر هستش و خیلی سرعت سنگ سازی در اونها بیشتره، یعنی سنگی که اسیدوریکی داره یا سیستینی بلافاصله‌شون سنگشون در میاره دوباره سنگ میسازن، چون اسیدوریک ادرارشون بالاست و زود رسوب میکنه. یا بچه‌هایی که مبتلا به سنگ سیستین هستن، ما با هر داروی میریم متاسفانه حریف اونها نمیشیم و مجددا سنگ میسازن. حالا اگر از شایع‌ترین سنگ که کلسیوم هست ما شروع بکنیم، مبنای جلوگیری از این سنگ همطور که خدمت رو عرض کردم مصرف مایعاته، این خیلی مهمه.
بله.
همطور که عرض کردم باید 2.5 لیتر در روز ادرار داشته باشن. دومین عاملی که باعث سنگ تشکیل کلسیوم میشه مصرف نمکه. نمک و ماده اصلیش که سدیم باشه هر جا میره کلسیوم هم با خودش میکشه میبره، یعنی وقتی شما نمک میخورید نمک تو ادرارتون باید دفع بشه، اضافهش با خودش کلسیوم هم میبره، غلظت کلسیوم تو ادرار میبره بالا و سنگ ایجاد میکنه.
بله.
و یکی دیگه از عوامل مصرف زیاد گوشته، البته در حد متوسط که تو ایران ما خب متاسفانه مصرف گوشتمون پایینه. ما یه تحقیقی که تو مرکز تحقیقات انجام دادیم و این مقالهش در مجله بین المللی هم چاپ شد نشون دادیم که گوشت زیاد سنگ میسازه، گوشت کم هم سنگ میسازه. باید در یک رنج متوسط گوشت مصرف بشه. وقتی میگیم پروتئین منظور پروتئین حیوانیه، چه انواع و اقسام گوشت فرقی نمیکنه. بنابراین زیاد گوش خوردن و یا اصلا گوش نخوردن یا خیلی کم خوردن هر دو میتونه عامل سنگسازی باشه. حالا مکانیزمش چیه یه چیزیست که در حوصله این بحث نیست که بهش بپردازیم. پس اینها رو باید دقت کنیم.
بله.
ببین وقتی ما میگیم سنگ کلسیم، سنگ از یک عنصری به نام کلسیم و یک عنصری به نام اکسالات تشکیل میشه. هر کدوم از اینا زیاد بشن سنگ تولید میکنن. تو کشور آمریکا خب اینا کلسیمشون زیاده چون گوشت و شیر و پنیر زیاد میخورن، باعث سنگ میشه. تو کشور ما بر اساس تحقیقی که باز ما خودمون تو ایران انجام دادیم دیدیم که هرچقدر اکسالات تو ایران زیاده سنگ میسازه نه کلسیم. خب اینم باز به علت هم کمبود منابع کلسیومی مثل لبنیات و هم حالا احتمالاً توی گیاهایی که ما مصرف میکنیم و رژیم گیاهی، چون اینا اکسالات بیشتر توی اسفناج و کرفس و نمیدونم قهوه و چای و اینها هستش، اینها بیشتر میتونه اکسالات رو ببره بالا. هم ما کلسیوممون کمه هم اکسالاتمون زیاده، در نتیجه سنگ میسازیم. حالا من جالب توجه به شما بگم که اونایی که کلسیم زیاد تو ادرار دارن مثل کشورهای آمریکایی باید بهشون گفت لبنیات کم بخورید، ولی تو کشور ما چون اکسالات زیاده باید بگیم کلسیم زیاد بخورید.
بله.
مزید بر این خدمتتون بگم که تأثیر اکسالات زیاد 10 برابر تأثیر کلسیم زیاده سفر. یعنی شانس سنگسازی رو بیشتر میکنه به جهت اینکه وزن مولکولی اکسالات کمتره، پس با مختصری افزایش اکسالات سنگسازی میره بالا، ولی کلسیم باید خیلی بره بالا تا سنگ تولید بکنه.
بله.
بنابراین ما چون اینها اول میرن تو روده جذب میشن، ما اگه به مریضی که اکسالات زیاد تو روده جذب میکنه کلسیم بدیم، این دوتا تو روده ترکیب میشن دفع میشن دیگه، جذب خون و تو ادرار نمیان، پس بنابراین اونجا تعادل برقرار میشه و ما دیگه میزان کلسیم اکسالات زیاد توی ادرار نداریم.
بله.
بنابراین ما به مردم توصیه میکنیم مطلقاً از این توصیه که مواد لبنیاتی مصرف نکنن، تبعیت نکنن، کلسیمشون رو مصرف بکنن. اما گروهی از بیماران هستن که آب زیاد میخورن، نمک هم نمیخورن، نمیدونم لبنیات هم مصرف میکنن، بازم سنگ میسازن. خب اینها کسانی هستن که باید حتما به پزشک مراجعه کنن. ما به همین جهت ما یک کلینیک پیشگیری از سنگ در بیمارستان لب‌بافی نجات تشکیل دادیم. اولی مرکز پیشگیری از سنگ کلیه در کل خاورمیانه است که ما اونجا مریضایی که سنگ های متعدد میسازند بررسی میکنیم و ریشه یابی میکنیم چه دلیلی وجود داره، چون فقط کلسیم و اکسالات نیست.
بله.
منیزیم هست، روی هست، عوامل متعددی میتونه در سنگ سازی تاثیر داشته باشه. بررسی میکنیم و اینها رو با رژیم های غذایی و با دارو کنترل میکنیم.
درست، بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر از توضیحات خوب شما. واقعا بسیاری از مردم و بخصوص اونایی که سنگ کلیه داشتن یا دارن باورشان است و توجیه و توصیه های ام شدن که شما لبنیات و شیر و ماست و ایزی چیزها نخورین که سنگسازی در کلیه‌تان زیاد میشه، و این توضیحات شما برای کشورها و جوامع ما بسیار جالب و مفید بود و کاملا این ذهنیت اینمی توصیه های غلط و غیر علمی را زیر سوال میبره که امید است مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. خب دکتر صاحب، اونایی که قرص و کپسول کلسیم مصرف میکنن تکلیف و وضعیتشان چطور است؟ اینا آیا خطری داره، ضرورتی داره؟ راجب به یک معلومات بدین.
بله. خب این در خانم هایی که در سن بعد از یائسگی هستن، متاسفانه تو مملکت ما هم خیلی شایع هست و اینها دچار استوپوروز و به اصطلاح سایدگی استخوان هستن و اینا باید کلسیم مصرف کنن. کلسیم در حقیقت ساپلیمنت یا مکمل اگر با غذا مصرف بشه مشکلی نداره. توصیه ما این هستش که حتما با یعنی مصرف غذا کلسیم بخورن و حتما 2 لیوان آب بعدش مصرف بکنن تا این بتونه غلظت کلسیم ادراری رو کاهش بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می برند. طبق آمار، یک چهارم از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می مانند و تشخیص داده نمی شوند. و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری های جدی دیگر می شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا، به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با امگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست و اگر فشار خون شما تحت کنترل است، با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.